کلاسمنت درست فرهنی 29 آذر 99.
و صلی الله علی سیدنا محمد.
اللهم
صل على محمد وعلى آل محمد واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. خلاصه استدلال، یادآوری کنیم که بتونیم جواب‌ها رو متصل کنیم به بحث. خلاصه استدلال اینه که ما یه علم اجمالی داریم به تکالیف واقعیه انشائیه، بعد که وارد ادله و روایات میشیم میبینیم آنچه که از ادله آمده نمیتونه به هر دلیلی سبب انحلال اون علم اجمالی بشه. ببخشید. سلام علیکم. سلامت باشید. بفرمایید. ها آقا میلاد شما این؟ بله بله متوجه شدم، نه ضبط نشده بود میلاد جان. آره 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 سلامت باشید. یا علی خدا سلام. درم بازه، در هم بازه. آره التماس دار. خدا حافظ شما. عرض کنم خدمت با سعادت شما، پس آنچه که ورده فی مقام تفصیل ادله این به شکلی نیست که بتونه انحلال اون علم اجمالی ما رو رقم بزنه، چون جنسش طوری نیست که بتونه انحلال رو رقم بزنه. پس العلم الاجمالی باقن علا حاله ای سقرا. حالا کبراش هم اینه که علم اجمالی که العلم تفصیلی فی مقام الحجیه باید بریم امتصال کنیم. مرحوم شیخ علالله مقامه جوابی که دادن جواب به مسب به علم اجمالی بود، جواب اول و مبنایی. شیخ فرمودن که در جواب اول شما باید مراتب حکم رو یاد بگیرید و کیفیت اشتغال ذمه رو تو چارچوب مراتب بفهمید، مطابق با سیستم فکری ما در حجیت امارات، نگیم امارات، حجیت احکام ظاهریه، ظاهری و اجزا، ما به ما ادای ادله اصلا مکلف نیستیم. نقطع و به عدم تکلیف، نه اینکه نقطع به تکلیف وسیعی که بعد ادله سبب انحلال او نمیشه. خب چرا اینطوره؟ هذا هو المتحصل من مباحثنا، در بحث جمع حکم واقعی و ظاهری که لم ثبوت احکام ظاهریه رو اونجا ما معلوم کردیم. پس ما به بیشتر از ادله اصلا مکلف نیستیم. پس واقعی گردن ماست که ادله ای دارد، تمام شد. لذا اصلا تساوی برقراره، اما اخصی وجود نداره، تمام شد. خب حالا این عدتو من از سوالات تولید میکنه، برید باب تعبد بسونه. ای یک جواب اول تمام. خب اثرش رو بحث ما چی میشه؟ رو استدلال چی میشه رفقا؟ اثرش رو استدلال چی میشه؟ اصلا اون چیزی که شما میگید متعلق العلم الاجمالی به ذمه ما
نیست.
من فعلا دیگه میخوام اتصال بحث رو درست کنم. این تا اینجا تا جواب اول. حالا جواب دوم میگه سلمنا، ما بریم تو دوره ابتدایی فقه شیعه که نه مراتب به این شکل، نه حدود و سقور این مراتب، نه کیفیت و لم حجیت، اینا زیاد مورد عنایت نبوده. که حالا مثلا به اینا میگن نگاه اصولی، بگید نگاه اصولی به این شکل حاکم نبوده. همه چی متواتی دیده میشده. علم اجمالی، حجت، یا حجت یا حجت، اگه حجت نیست خویش، اگه حجت اینجا علم اجمالی داری، خیلی بسیط و ساده و متواتی. شیخ میگه خوب باش، اگر این بشه حالا جوابی میدیم بتون که انشالله اصل موضوعه. سیعتی در باب اصالت و احتیاط بحثش میکنیم این جواب رو، جواب دوفو دوستا. نه جدل نیست، این قواعد رو منم قبول دارم خودم تو باب اصالت و احتیاط، اما علم اجمالی رو عالم انشا وارد این مسیر نمیشه. تو جواب اول اینو میگیم. حالا شما میگید سلمنا که علم اجمالی عالم انشا وارد این مسیر شد، اشکال نداره، میریم اصالت و احتیاطمون رو میگیم براتون. حالا جدل به این معنی، بله داریم فعل مبنا حرف میزنیم، سلمنایی حرف میزنیم، اما نه که میگیم این قواعد غلطه. مستحضرید میگیم سالم انتفاع موضوعه، قواعدش معتبره، خودمون هم میگیم انشاءالله الان با مختارمون حرف میزنیم، الان موضوع نداره. اما اگر سلمنا رو گفتیم میگیم موضوع داره، چشم حرفمون رو میزن. یعنی اگر کسی بفهم فرق انشاء و فعلیت و جواب یکو میگه، اگر کسی فرق انشاء و فعلیت نفهمه میگه آقا ما عندي علم اجمالی، علم اجمالی یا منجز است یا منجز نیست. که ما اینکه تو مقام تنجیز شما در کتاب الحجج خوندید که یا تنجیز از باب تعارض تساقط اصول عملیه است که قدما معمولا میگفتن، یا از باب تنجیز حجیت ذاتی قطعه که شیخ اعظم گفت. ثمر عملیش ببین دیگه صناعت اصول نمیخوام، ثمر عملیش یکسانه دیگه، علم اجمالی و حجته، تمام شد تو این فضا. خب پس بریم آقا معلوم شد چجور داریم شیفت میشیم به اصالت الاحتیاط، موضوع معلوم شد. خب حالا بریم سراغ اصالت الاحتیاط. تو باب اصالت الاحتیاط دوستان این سیعتیه، من الان بازش نمی کنم چون اگه بخوایم بازش کنیم از بحث میمونیم، خیلی هم بحث داره، بحث شیرینی هم هست انصافا، لکن اونجا مفصل تو 20 صفحه میخونیدش. حالا فعلا اصل موضوعشو بگیریم. ما تو باب اصالت الاحتیاط چند تا مطلب رو باید حواسمون رو بدیم. آیا علم اجمالی قابل انحلال هست یا نه؟ اگر گفتیم بله، انحلال یا وجدانیه یا تعبدیه. انحلال یا وجدانیه، یعنی یا واقعا تو سوق نفس من علم اجمالی انقلب الى علم تفصیلی و شک بدوی، یا نه لا ینحل وجدانم اما ینحل و تعبدم. اونجایی که انحلال تعبدیه، دوباره یا انحلال علم اجمالی از سنخ همون دلیلیه که علم اجمالی آورد برامون، یا با سنخ دلیل متفاوتی از دلیلیه که دلیل قبل ما هست. اون دلیلی که میاد علم اجمالی، آقا دلیل من میگه که اجتنه به عن البول، منم علم اجمالی دارم که قطره من البول وقع فی هازا ام هازا. بعدن دلیلی میاد انحلال رو درست میکنه. چجور؟ دلیل میاد میگه اجتنه به عن الدم و علمنا که قطره من الدم افتاد تو این کاسه. این دلیل با هم متفاوته، اما اگر دوباره علمنا تفصیلا که قطره من البول افتاد تو این کاسه، میشه از جنس همون دلیل اوله. پس آقا خدمتون عارضم، علم اجمالی انحلال داره، یا انحلالش وجدانیه یا انحلالش تعبدی. اونجا که انحلال تعبدیه، دوباره خودش دو جوره، یا دلیلی که میاد برای انحلال میخواد کار کنه تو انحلال از جنس همون دلیل قبل است،
متعلق
جنس. وقتی میگیم جنس، جنس فقهیه، تحلیلش میشه متعلق، تحلیل اصولیش کجاشه میگیم جنسش که وجوبه، اما وجوب اجتنابه، لکن متعلقش فرق میکنه. وقتی تو فقه میگیم جنسش واحده، یعنی همونه، میگیم اجتنب عن البول وقع قطره من البول اما فی هازا او هازا، ثم علمنا تفصیلا که یه قطرتون اخرایی رأینا افتاد توی این کاسه. یه بار نه، یه اجتنب عن البول داریم، یه اجتنب عن الدم داریم، رأی تو که قطرت من الدم افتاد توی این. آقا تا اینجا تمام، تا اینجا تمام، مشکلی که نداریم. خب حالا یه فاکتور دیگه هم اضافه میکنیم. حالا به نگاه آخر، به حیثیت اخرى، یا رب العالمین، تارتن تو همین مثالی که من زدم، تارتن من یه اجتنب عن الدم دارم و علم تو که قطره من الدم افتاد تو این انا، بعدن یه اجتنب عن البولی اومد و علم تو اجمالا که قطره من البول افتاد تو این انا یا این انا، یعنی علم تفصیلی سبب انحلال ما قبل از علم اجمالی زمانه یا بعد از علم اجمالی. خب آقا منشأ این تفاصیل چیه؟ من عندی داریم درستشون میکنیم؟ نه، ادله باب احتیاط، روایات باب احتیاط، اون روایات تعطی الینا که از یه حیث باید قبل و بعد بودن دلیل انحلال تعبدی رو ببینیم. تنجیزش قبل از علم اجمالی، یعنی اول او اومد بعد این اومد، یا اول علم اجمالی اومد بعد اون اومد، اینا قائل به تفصیل اختلافیه. خب شیخ اعظم تو انحلال تعبدی اونجا که حالا دلیلش چیه باید بخونیم، قائل به این میشه. شیخ اعظم تو انحلال تعبدی قائل به این میشه که اگر جنس دلیل دو، دلیل انحلال، دلیلی که موجب انحلاله که تو مثال من شد اجتنب عن الدم مثلا، ها، جنس او با جنس دلیل علم اجمالی دوتا بود، یکی بول بود یکی دم، دوتا بول نیستن، دوتا بود دیگه فرق نمی کنه. چه اول دلیل انحلال مصداق پیدا کنه بعد دلیل علم اجمالی، یا اول دلیل علم اجمالی مصداق پیدا کنه بعد انحلال، دیگه تفصیل دوم برای ما موضوعیت نداره، فقط جنسشون متفاوت باشه. شیخ میگه اگر جنسشون متفاوت باشه ما قائل به انحلال حکمی هستیم، انحلال تعبدی هستیم. یعنی دقیقاً مثالش برای ما میشه مثال اون جایی که یه اجتنب عن الخم داریم، نمیدونیم این انائه یا این انائه، بعد یکیش میریزه خارج از محل ابتلاء میره. دقت کردید؟ شیخ میگه اینجا راحت ما قائل به انحلال میشیم، هیچ مشکلی هم وجود نداره. خب حالا این شد کبرای اصل موضوع ما که از اونجا میاد. حالا ما نحنفی چه شکلیه؟ شیخ میگه ما نحنفی یا رب بلا ای خدا، شیخ میگه ما نحنفی دلیل انحلالمون از جنس دلیل قبلمون نیست، دو جنس، لذا انحلال صحیحه و ما تو ما عدا شک بعدی مجرای براعته دیگه، الزامی نداره. یا رحم الرحیم، بخونیم عبارت رو ثانیا. نه بخونیم سرم بره وعدی بحث تمام شد. سلمنا از تکلیف الفعلی، سلمناش دوستان، گفتم مال چی شد سلمنا، برای چی اومد؟ یعنی نگاهمون رو فقهی و بسیط کنیم و مراتب نبینیم. این که حکم انشائی باعثیت و زاجریت نداره خیلی مهمه، لذا تو علم اجمالی به احکام انشائی هم داشته باشی کاری بهش نداری. این نکته واضحه؟ حالا میخوام یه نکته کوچولو بهتون اضافه کنم، حیفم بیاد نگم، بعدنا به دردتون میخوره، مخصوصا تو کفایه و بعدنا تو دعوا با ناینی اینا. شیخ این مطلب که میخوام بگم، آخون سندشو به نام خودش زده، اما من عبارت بعدن دارم ازش، از شیخ تو رسائل، باز برای همین مطلب که چی؟ آقای صمدی لفظ مهمه. آقا شما به چی میگید حکم ظاهری؟ بچه ها اطلاعات گذاشتتون یه سرچی کنید به چی میگید حکم ظاهری؟ قیل و محفوظ دیگه چی؟ یا با تعبیر دیگه ای بگید، کم تعریفش کنید، کم توضیح بدیم حکم ظاهری چیه؟ چیزی که غیر لوح محفوظه دیگه چی؟ بلند بگید ببخشید.
یه عبارت خودشون شیخ دارن که میفرمان اون چیزی که در مقام عمل بهش
عمل در مقام عمل دیگه چی؟
دو استقرار دیگه هم خوب داره
بگید
باشه.
نه نه با اون اصطلاح نه، با همین اصطلاح ظاهری با امکان تعبد و اجزا تعریفش کنید. اون اصطلاح دیگه مشتق لفظیه، نه میخوام خود همینو بشناسیم یه ذره. اونی که تو مقام فعلیته و مقام ابلاغه دیگه چی؟ اونی که معدل حججه، ها اینطور میگیم دیگه، میگیم معدای امارات، اینطور تعبیر میکنیم دیگه. شیخ یه جایی تو رسائل، حالا آقا شیخ ولش که آخون میگه دعوا رو شخصش خونید، اما اصل مطلب اگر ما یاد گرفتیم که حکم انشائی یعنی اونی که باعثیت زاجریت و حکم ظاهریه حکم فعلی اونیه که باعثیت زاجریت داره که فعلیت مقام ادله امارات و اصول عملیه و چی و چی و اینها، یعنی این که حکم انشایی ما هیچ وقت نمیشناسیم، چون حکم اینا مراتب یا حکم دید. یعنی حکم انشایی وقتی شناخته شد که اومد تو مقام، یعنی یه دلیلی بر او دلالت کرد، انقلب الی حکم ظاهری فعلی.
خود امام
حالا میخوام اینو سوال کنم، پس ما ای تحلیل کامله دو... یعنی ای تحلیل توضیح دهنده فقه ماه؟ ما کجا بفهمیم تحلیل های اصولیمون درسته یا نه؟ خب باید ببینیم تو فرکانس فقه ما و قرآن و عطرتون قرار میگیری یا نه. تحلیله میخواییم ببینیم ما اصول چیه؟ اصول میخواد توضیح بده دستگاه کلام امام رو، درسته؟ آقا ما احکامی داریم بهش من احکام مبدعه، احکام انشائیه ای که مثلا یکی از مصادیق زمان حضرت الان و... پس اگر این حکم انشائی فهمیده شد چی؟ که میگیم باعثیت زاجریت
نداره.
حتی اگه بفهمید با خب چه کانال فهمیده میشه؟ حضرت به زراره میگه، زراره میاد تو گوشه محمد ابن مسلم میگه، اما همشون هم میدونن که محمد انجامش فعلا لازم نیست، اما بدون بعدن میاد، اونم به ابو بصیر میگه، اینم به دیگری میگه. خب اینا چیه؟ اینا خبره واحده، مینه خبر واحد جزوه اماراته. پس شما گفتید هرچی معدل اماراته اسمش حکمه ظاهریه فعلیه.
اماره منظورم بود که برادگره
نه ماسمالیش نکنیم، نه فرض کن جهت سروش هم درسته، حکم یعنی دلیل خبر واحد حجت خبر واحد اینو گرفته، گفتم دیگه زراره از حضرت اومد به محمد مسلم هم گفت
خبر واحد خبر ریاضی و فیزیک.
متوجه شدید چی میخوام بگیم؟ پس ما یه بعض وقتا خبر واحد داریم بر حکم، خبر واحد داریم بر حکم. پس او تعریف که میگفتید معدل امارات یعنی معدای اخبار آحاد هم حکم فعلیه، نه مگه ما نداریم؟ حضرت به ابو بصیر گفت که آقا این، ابو بصیر گفت افا احدث به هذا غیر، حضرت گفت لا بعده. پس این تعاریفمون باید تحقیق بشه دوباره. یه بار تعریف
مشخص نیست الان، مشخصه که این حکم الان حکم انشایی بوده، این چیزی که الان داره ابو بصیر ازش اطلاع میده عزتم
فهمیده. آقای رحیمی مصادره نمیخواییم بکنیم، از این ورش بگید. ما میخواییم اولا دستگاه توضیح دهندمون دستگاه کاملی باشه. الان دستگاه ناقل، ببینید یه بار تعریف احکام رو رو ثبوتشون تعریف میکنید، لمشون میگید، میگید این انشائیه این فعلیه، یه بار سر طرق داریم بحث میکنیم، کیفیت اثباتش رو میخوایم درست کنیم. اینا دو جنسه، ممکنه سبک تعریفی اثباتی ما مخدوش بشه، یعنی که بگیم هرچی معدل امار، چون راه رسیدن چیه؟ امار است. هرچی معدل امارات و اسمش حکمه ظاهری یا فعلی، ممکنه این تعریف مخدوش بشه، اما اون تعریف لمی درست باشه. حالا من چرا اینو گفتم؟ لذا یکی از حسنات و لطائف آثار اون تعریفی که اول کردم، گفتم جمع حکم واقعی داری شأن نزولیه، ما به یه بحث میرسیم به نام مراتب حکم. تو مراتب حکمم اونی که فعلا متیقنشه که ما میفهمیم انشاء و فعلیته، نه اینکه حتما هرچی امار است تو رتبه فعلیته یا ما شئت فعبر. اینا لواحقش، اینا عوارضش باید تحقیق بشه. لذا معلهی دارم میزنمش به چی؟ انشاء و فعلیت. اونیش که مسلمه تفکیک به معلومه به علم اجمالی ما، الزامات شرعیه انشائی است. آنچه که با ادله شرعیه ما شناختیم فهمنا، الزامات فعلیه است. و چون این نمیتونه اونجا رو انحلال درست انحلال بده، چرا نمیتونه انحلال بده؟ رو چیش تمرکز کردیم؟ رو عدم تطابق با واقع. اینا مسلماتن، اما اگر پا رو از این فراتر گذاشتیم به جای حکم کلمه انشا یا فعلیت چیز دیگه از تعاریف مرادفه رو گذاشتید، ممکنه اون نتونه این رو کامل ادا کنه. این واژه ها نه بینن نه مبینن، اینا باید تحقیق بشن یکی یکی. اینا رو گفتم که حساسیت ماجرا بیشتر به دست بیاد. ما تو جواب اول انشاء و فعلیت گفتیم. ببینید تو جواب اول چی گفت؟ گفت مکلفون بالواقع، واقع حکم انشائیه، به حسب تعدیت هذه طرق تعدی مقام فعلیت، لا بالواقع من حیث هو هو ولا، بالا دارم میخونم، به معد هذه طرق من حیث هو. اینا هوا سلمنا به همی اشاره داره. حالا سلمنا، برگردیم از تکلیف الفعلی بالمحرمات الواقعیه. آقا ما یه تکلیف فعلی، فعلی یعنی چی؟ یعنی باعثیت زاجریت داره بالمحرمات الواقعیه. ما یه تکلیف که باعثیت زاجریت میآوره نسبت به اون احکام انشایی داریم، یعنی لذا گفتیم سلمنا، چون نداریم. حالا سلمنا که داریم، میخواییم با یه دید بسیط متواتی رتبه بندی نشده حرف بزنیم. خب حالا که این شد اشکال نداره، بینیم سراغ اصالت الاحتیال. الا ان من المقرر في الشبهة المحصورة كما سيجي ان شاء الله انه اذا ثبت في المشتبهات المحصورة. خب قید محصور هم که داره میاره، چون شیخ میخواد تمام حرف اونجا رو صحیح بزنه میاره، و الا اونجا بعدن بحث میکنیم از این حد وسط، یه حد وسط که الان داریم میخونیم، یه اعم از محصور و غیر محصور است. اخراج موارد غیر محصور خودش لعجل دلیل آخر. اما شیخ این، یعنی الان نمیووردش هم اشکال نداشت، لیکن میاره چون میخواد حرفو کامل زده باشه. خب وجوب الاجتنابه ان جملت من موارد مشتبهات، اما لدلیل آخر. آقا دو تا تقسیم گفتم، انحلال، دلیل انحلال قبل علم اجمالی باشه یا بعد علم اجمالی، دلیل انحلال عین دلیل علم اجمالی باشه یا غیر دلیل علم اجمالی. اول اون عین یا غیر بودن رو میگه، اون قبل یا بعد بودن رو چون خود شیخ قبول نداره لا به شرط نسبت بهش، بعدن میگه تش. نه بعدن، این الان چهار خط بعد میگه سواء، یعنی اون حیث دومی که برا فقها مهم بوده برا شیخ مهم، برا بعضی دوتا حیث مهمه، برا بعضی هیچ کدوم مهم نیست، اختلافیه. دو حیث تقسیم که عرض کردن، حالا از کجا این دو حیث در اومده؟ از ادله، یعنی استظهار یه ادعی از روایات بابه. اذا ثبت فی المشتبهات المحصولت وجوب الاجتناب عن جملت منها لدلیل آخر غیر تکلیف المتعلق بالمعلوم الاجمالی، غیر از اون اجتنب عن البولی که علم اجمالی داریم اما هازا اما هازا، اونجا تو این جور موارد اقتصر فی الاجتناب علی ذلک القدر. بله اقتصار می شود، این به شرطی که از باب افتعال بخونیم و متابعه هم نگیریم ها دیگه، اینا تو کتاب های حوزه فقط ای طوری پیدا میشه. الان ذلک القدر بله لاحتمال با علامه حسن زاده اسفار می گوش میدادن، گاهی میفهمودن که این عبارت عربی شیرازیه، یعنی مولا صدرا کنش و فهمودن عربی عربیش این نیست، باید این طور مثلا این هم حالا مثلا عربیه. حالا لاحتمال کون المعلوم الاجمالی، خب آقا اونجا چرا این انحلال درست میشه؟ لاحتمال کون المعلوم الاجمالی اجتنب عن البول من هو هذا المقدار المعلوم حرمته تفصیلا، همینیه که قطره من الدم درش افتاد. خب وقتی این رفت کنار فاصاله الحلف البعض الاخر غیر معارضه بالمثل، آقا ما چرا تو متعلق علم اجمالی نمیتونستیم، علم اجمالی یه علم داشت یه شک داشت، یه علم به اصل حکم داشت یه شک به مکلفون به داشت، دو عنصر توش بود، به خاطر شکش بعضی ها گفتن براءت جاری کنی اصالت الحل جاری کنی، چی جواب دادن؟ گفتن اصالت الحل در هر کدوم معارضه با اصالت الحل در طرف دومه، تعارضا تساقطا. شیخ میگه خب الان من در یه طرف اصالت الحل پیاده میکنم، در طرف دیگه به خاطر اجتناب عن الدم او طرف واجب اجتناب لذا او طرف متعلق اصالت الحل قرار نمیگیره، چون متعلق قرار نمیگیره پس اصالت الحل دیگه تعارضا تساقطا نمیشن، تو این اصالت الحل جاری میکنیم دیگه. چرا میدونم نه اینجا گفتم یک بار علم اجمالی ما انحلالش وجدانیه، یه بار به تعبد، وقتی تو به تعبد اومدیم دیگه همش تعبد،
به تعبد شاره که نگفت من میگم
سیعتی من همین میگفتم واردش نمیخوام بشن سیعتی. اصلا چرا شیخ اینجا داره از مبنای تعارض و تساقط و اصول استفاده میکنه نه از باب تنجیز علم اجمالی که تو کتاب القطع خونیم اشاره کردم تو صحبتم؟ به خاطر اینکه اصلا مبنای تنجیز علم اجمالی که العلم الجمالی که العلم تفصیلی مال جاییه که ثبوت و سقوطش با وجدان باشه، نتیجه تابع اخص مقدماته، فقط کافیه سر سوزنی ما با تعبد بیایم تو قصه دیگه، تا آخر با تعبد میریم. متوجه شدید؟ این کبرای کلیشه، بعد اونجا برسیم توضیح بدیم، یعنی تطبیقش بدیم با فروزش. لذا من اینا رو تو مقدمه اشاره کردم اما نمیخوام الان وارد قصهش بشم. خب حالا که آقا اینو یاد گرفتید، شیخ میگه این مختار منه، آقا حالا حیث دومی که تو این بحث وجود داشته از قدیم اونو چه کار کنیم؟ حیث دوم چی بود؟ علم اجمال دلیل انحلاله سقراش قبل از علم اجمالی به تنجیز برسه یا بعد علم اجمال؟ شیخ میگه نه اون مهم نیست دیگه، سوا ان کان ذلک الدلیل اون اجتنب عن الدم سابقا علل علم اجمالی، اول توی اناب دمه بیفته بعد نوبت به علم اجمالی و بول برسه. خودش مثال، حالا مثال دیگه ای میزنم، کما اذا علم نجاست و احد الانائین تفصیلا، آقا من بیرون میدونم این انا نجسه به هر دلیلی، ثم وقع قذرتون فی احدهما المجهول، بعدن رو علم اجمالی به فعلیت برسه، اینجا فانه لا یجب الاجتناب عن الاخر، چه قبل چه بعدش برا ما دیگه موضوعیتی نداره. چرا؟ لأن حرمت احدهما معلومتون تفصیله، همون دلیل قبلی. دومی هم اصالت الحل درش جاریه، یا اصالت الطهاره بحث نجاست درش جاریه و اصالت الطهاره تعارض نمی کنه با طرف مقابل که جلوش گرفته بشه، چون طرف مقابل واجب الاجتناب تفصیلی هست. برگردیم سابقا علل علم الاجمالی عطف اون بالا، ام کان لاحقا. لاحق کما فی المثال الغنم المذکور، غنم مذکور چیه؟ تو همون ضمن استدلال بود پایین پاراگراف، دو پاراگراف مونده به آخر، مثال قطیعت غنم زد. بله، عبارتش هم چی بود بیاریمش؟ عبارت و بالجمله فما نحن فی به منزلت قطیع غنمه یعلم اجمالا به وجود محرمات ثم قامت البینه. اول علم اجمالی بعد نوبت به بینه، یعنی علم تفصیلی بعدی میرسه، حجت اخرى. فان العلم الاجمالی غیر ثابت بعد العلم التفصیلی به حرمت بعض اطراف به واسطه وجوب العمل بالبینه. بینه اومد گفت این چهار تا قنم رو از تحت گلخ بیار بیرون. جانم شب رو به محصوره میرسیم انشاءالله، توی شک در مکلفون به، نمیدونم با بحث ما میرسیم بهش یا شاید کلاس بعدیه. آره نمیدونم این انتهای بحثمون کجاست، اما توی بحث اساس الاحتیاط حدود صفحه 467 این کتاب میشه چاپ کنگره اجماله اونجا. خب حالا و ما نحن فی من هذا القبیل، چون ما نحن فیهمون یه علم اجمالی عقلی داریم، او دلیل حجیتش عقله، علم اجمالی داریم به وجود محرمات، که یا از باب این که من عقلا میدونم که دین مجموعه تکالیف واجب الاجتناب، یا این که نه دلیل شرعی اومد گفت ما نهاکم عن فانتهوا، او دلیل علم اجمالی من با ما نهاکم درست میشه، این دلیل دوم تفصیل من داره با ادله امارات روایات و سائل شیعه درست میشه، این دلیل غیر از اون دلیله انحلالو میسازه برا من. جانم؟ مصداق لاحقه، چون ما معمولا تو ورودمون تو دین که اینا رو علم تفصیل، علم به این روایات و سائل نداریم، بعد میریم میخونیمشون، یعنی قالبش ایطوریه دیگه معمولا. مگر اینکه یه مثلا خدمت شما عرض کنم، یه جاسوسی از جواسیس دشمن بیاد اول در حوزه درس بخونه، اول اینا رو یاد بگیره، بعدن مؤمن بشه مثلا، که بعد بشه مثلا علم تفصیلیش قبل از علم اجمالی. اما غالبا اینطور نیست دیگه، یعنی بله. خب تمام شد، بریم سراغ تقریر دوم دلیل عقل. دلیل عقل اول تمام شد دوستان، تقریر دوم دلیل عقل تکراریه، من مطالبشو میگم، نمیدونم حالا شما عرفستین، اگه میشه عبارتشو بخونید، اگه اشکالی بود من واردش بشم، اگرم نه که بخونید، میخوام کم سرعتمون بره بالا. دلیل دوم نکاتش رو بگم، عبارتش سخت نیست. دلیل دوم تمسک به یه قاعده ایه که این قاعده دو تقریر داره، یه تقریرش رو شیخ طوسی علی الله مقامه گفته، یه تقریر دیگش هم باز هم تو کلام شیخ طوسی هست، هم تو کلام شیخ مفید هست، هم کسان دیگه، حتی تو کلام صدوق اصل تقریرش ممکنه پیدا بشه، لکن صدوق حالا اختلافیه، صدوقشو بذارید کنار، بحث تولید علمیه، اما مفید و طوسی گفته. او قاعده هم قاعده اصالت الحذر. خب قاعده دوم اصالت الوقف. اصالت الحذر چی میگه؟ میگه العالم بالکلا، دلیلش هم اینه تو کلام شیخ طوسی، میگه العالم بالکلا، تصرف در ملک مالک دیگر ممنوعه مگر باعث بشه، لذا اینجا نهی داریم. تمام آقا تا اینجا تمام، نداریم تصرف کنیم، بله، بخاطر همین اصالت رو قسم تصرف در ملک مالک دیگر. العالم ملک الله، مالکی خداوند متعال. خب تمامی موارد مشتبه الحکم شما مثلا لعجل فقدان نست، لعجل عدم ورود ترخیص من قبل المالک، همه میشن مصادیق نهی و منهی عنها. خب چرا میگن اصالت الحس؟ چون این قاعده اولیه، این قاعده اولی در مقابل قاعده اولی، قاعده عقلی اولیه براءت اصلی است که در هر جایی که مصلحت و مفسده‌ای وجود نداره، اصل عقلی اولی چیه؟ اباحه است. اینم قاعده دومه. خب قاعده سومه اینجا اصالت الوقفه. اصالت الوقف نسبت به اصالت الحد مثل حکم واقعی ظاهریه. میگه نمیدونم، توقف کن، احتیاط کن. وقفه میگه نمیدونم، احتیاط کن، توقف کن. درست شد؟ خب گفتم قاعده دوم که گفتم شیخ مفید و شیخ طوسی هم گفتن چی این تو جانم، اینم عقلی، این تو بعضی از بیانات شیخ صدوق هم هست که اگه صدوق اینو گفته باشه خودش از ای با کل شیء لک مطلق عدول کرده، یعنی گفته خود شارع تکلیفمونو مشخص کرد. یعنی اگر مشخص نمی کرد دوباره قاعده اولی میشد چی؟ اما حالا صدوق گفته یا نگفته میشه از عبارتش این استظهار کرد، یا یعنی بگیم مراد جدیش بوده یا حد زد، یعنی جرقه ایه، اینا باید بحث بشه. اما قطعا تو کلام شیخ مفید و شیخ طوسی هست، تو کلام تابعین شیخ طوسی هم هست. یعنی ما تا حدود زمان ابن ادریس، یعنی قرن اوائل اواخر، ابن ادریس متوفای 500 و حدود 98 قمریه، یعنی ما تا اون حدودات مثلا تو کلام سید ابوالمکارم صاحب غنیه که متوفای 585 داریم مثلا این مطلب رو، این مطلب وجود داشته. تا اینجا تمام. خب اگر این قاعده ها، حالا وسط این قاعده ها یه توضیحی داده شده اصالت الوقف که خود او توضیح ازش بعدن قاعده جدیدی در اومده، توضیح برای وقف گفتنه ها، اما توضیح عقلی سبب تولید قاعده دیگه ای شده. او چی بوده؟ گفتن اقدام علا ما لا یعلم المفسده تو فی کل اقدام علا ما یعلم المفسده است. جانم مثل او تقریبا. حالا یکم تقریبش کنیم، اقدام علا ما لا یعلم المفسده تو فی کل اقدام علا ما یعلم المفسده تو فی. این قاعده بعدنها چند گونه استفاده شده. بعضی ها گفتن این قاعده عبارت اخرى و تفسیر قاعده دفع ضرر محتمل واجبه، گفتن این همونه، تفسیرش کرده، گفته چجور دفع ضرر معلوم واجبه، فکذالک دفع ضرر محتمل هم واجبه. ببین اقدام علی ما لا یعلم المفسده تو فی، یعنی محتمل الضرر، کل اقدام علی ما یعلم المفسده تو فی، یعنی مقتوع الضرر. گفتن این همونه، چون تو تفسیر دفع ضرر محتمل دعواه. بعد اونا تو توضیح میگن، میگه چجوریه که اگر معلوم المفسده بود تو میدونستی این سیانور میذاشتیش کنار، فکذالک محتمل المفسده هم محتمل الضرر هم باز محرکیت داره، تو اگه احتمال سیانورم بدی میذاریش کنار. گفتن این قاعده عبارت اخرای دفع ضرر محتمله. دوستان تا اینجا معلوم شد اتصالاتش؟ این بحث من خیلی مهم نیست الان تو اصولمون، جنبه تاریخچه‌ای داره و جنبه کلامی، باید یاد بگیریم اینا رو چون می‌خوایم عبارات ها رو بخونیم. رمزگشایی عبارات فقها به همین است. از همین جاست که از همین قاعده، یعنی اقدامه، همین این توضیح ما، مبادی تصدیقیه قاعده حق و تای شهید صد پا میگیره. چون حق و تای شهید صد آخرش چی میگه؟ آخرش چی میگه؟ میگه آقا چون ما عبدیم احتمال تکلیف منجزه، درست شد آقای انصاری؟ آقای صالح نیا معلوم شد؟ چون ما عبدیم، چون ما عبدیم حیث تعلیلیشه. اما در واقع خود مسبب قاعده محتواش از جهت خط کشی چیه؟ هر جا احتمال و تکلیف دادی تو فقیه، اون منجز تکلیفه. خب این یعنی چی آقای صالح نیا؟ یعنی محرکیت داره برای عبد احتمال تکلیف، لازم نیست حتما تکلیف رو محرز ببینه. تو دائره مولویت و عبودیت احتمال هم کافیه که تو رو به جنبونه، آقا اجتنب اعمل. درست شد آقا؟ لذا یه اصطلاحی بعدن درست شد به نام محرکیت الاحتمال. کلمش به گوشتون آشناه دیگه ها؟ محرکیت ال، ما تا حالا هرچی داشتیم میش میگفتیم محرکیت القطع، اما محرکیت الاحتمال ما سمعنا مرحوم صدر رو بردش. نمیدونم ادامهش بدیم یه ذره در مورد حق و تا یا نه ولش کنیم. حالا فقط تا اینجاشو ببینید، این محرکیت الاحتماله همین قاعده هست. ببینید قاعده چی شد؟ ما لا یعلم المفسدت فی، این وجب الاجتناب. ما لا یعلم یعنی چی؟ یعنی یحتمل المفسدت فی، وجب الاجتناب. میگیم چرا وجبه؟ میگه چون اقدام بر ما یحتمل کل اقدام بر ما یعلمه. همونطور که تو ما یعلم میدونی وجب الاجتناب، ما یحتملش هم وجب الاجتناب. ما یحتمل وجب الاجتناب یعنی چی؟ یعنی احتمال کافیه که وجوب و الزام برات بیاره، یعنی احتمال برات محرکیت داره. وصل شد به هم رفقا؟ لذا ای قاعده عبارت اخرای حق و طاعه میشه. آقای صمدی رمزگشایی شد از جهت تصوری، من الان نمیخوام تصدیق کنم، میخوام یه ذره بشناسیم از الفاظ بیرون بیایم. خب ریشش وجود داره، حالا من نکاتی دارم ادامه میدم. حالا یه دقیقه بحثمون رو تمام کنیم، بعد من اگر لازم شد، اگر شاید 10 دقیقه همین تیکه رو یه رفرنسایی برای تحقیق اشاره کردم بهش که بتونید برید کار کنید تا معلوم بشه تو کلام مرحوم مثلا یه مغالطه است. تو کلام قدما نه. خب حالا اینو بذاریم کنار، ادعا نکنیم فعلا. حالا این قواعدی که ما گفتیم، چه بگیم حظر، چه بگیم وقف، چه بگیم اقدام علی ما لا یعلم، چه بگیم محرکیت الاحتمال، چه بگیم وجوب دفع ضرر محتمل، الان همه اینا آخرش شد همون اصالت الحظر. نه میگه اصلا محتمل الحرمه نیست، قطعی الحرمه است اصالت الحظر. سلمنا چه بگیم وقف، سلمنا چه بگیم وقف، نمیدونیم توقف کنیم، چه بگیم اقدام مال علی ما لا یعلم کل اقدام، چه بگیم دفع ضرره، همش یکیه. حظره سنگینه، میگه اصلا منهی عنه چون ملک الله، تو اجازه تصرف نداری، اصل اولی اینه که حرامه، غصبه. چیه دومیه؟ میگه نمیدونم. همین که نمیدونم وجبه میاره، چون محتمل محرکه، چون محتمل واجب الدفع محتمل، چون محتمل کل معلومه اقدام. مفهوم شد؟ اینا همش میشه تا اینجا. شیخ اعظم هم همون جواب گذشته رو دوباره تکرار میکنه. شیخ میگه آقا قبول کردیم که محتمل توش ضرر هست، خطر هست، اینا ما هم سوالمون اینه این ضرر دنیویه یا اخروی؟ همه حرف گذشته. اگه اخرویه که نه، ما چون قفه عقاب بلا بیان داریم میدونیم ضرری به نام عقاب وجود نداره. دقیقا حرف گذشته تکرار میشه. اگر منظور ضرره دنیوی غیر از عقاب، دوستان اینجا فقط شیخ یه نکته اضافه میکنه آقای انصاری به مطلب قبلی، اینو اضافه شو ببینید. شیخ میگه اگر ضرر دنیویه، بذارید فردا بگمش طیف نمیشه صلی اللہ محمد و الله حیف میشه تون تون بگمش، حیف میشه. نه خب یه بار وسط بحث ها ایستادیم که رسید گفتیم بحث ناموزی شد اشکال در روزه همینجا توضیح بدیم درسته؟ یه بار فکرم پنبش زدید حالا دوباره تو شبه موضوعی بشه میرسید دوباره هم خواهی رسید اما به نظرم دیگه گفتیم اگه موقع با همی هست بفرمایید چه
یکی درستش نیمی کنید سه مربط